بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمات ائمه معصومین علیهم السلام مثل ستاره هایی هستند در آسمان که راه رو در شب تاریک نشون میدن. شما درباره ستاره ها یک اتفاق جالبی رو میبینید که رخ داده، حالا در مقام تشبیه دارم عرض میکنم. مثلا یه دب اکبر دب اصغری میکشن بین ستاره ها. این کلی در شناسایی آسمان، شناسایی جای ستاره ها و راهنمایی اهل زمین در دریا و خشکی کمک میکنه. خب این ستاره ها هستن، خطها رو کسانی کشیدن که در بین برجسته ترین ستاره هایی که یه ثباتی در آسمان دارن، برای اینکه ما نقشه راهمون رو تو زمین پیدا کنیم. گاهی از اوقات احکام دین و کلمات معصومین مثل همین ستاره ها میمونن، فقط کسی باید بیاد خط بکشه این دب اکبر دب اصغرش رو پیدا کنه. میدونید وقتی که اینها رو ترسیم میکنن، یه رابطه ای برقرار میکنن، هرچند در مورد ستاره ها فرضیه، زیاد حقیقی که نیست، ولی وقتی که یه نسبتی بین اینها برقرار میکنن، چون اونها ثبات دارن و شما هر جای زمین باشی اونها رو که ببینی یاد اون خطوط میفتی، جهتها رو پیدا میکنی. بعضی از کلمات ائمه معصومین علیهم السلام مثل ستاره های قطبی، مثل ستاره های برجسته درخشنده با ثبات در آسمان هستن که شما از هر جای زمین به آسمان نگاه کنی اونا رو میتونی به عنوان راهنما استفاده کنی و این راهنمایی گاهی در خشکی، گاهی در دریا و خیلی فضای بالاخره جالبی میشه از نظر این فائده‌ای که ستاره ها دارن. تشبیه معقول به محسوسه ها. نکته‌ای که در این تشبیه هست اینه، شما توی آسمان مثلا یک خطی پیدا ممکنه نکنی که یه فلش بزنه بگه مثلا به سمت جنوب حرکت کنید، از اینجور چیزا نیست. بله، کسی که ناآشنا باشه با آسمان میگه خب یه ستاره رو انگار پراکنده ریختن، اما کسی که دقت میکنه ستاره های ثابت رو تشخیص میده، ستاره هایی که میشه روشون حساب کرد و یه خط وقتی که بین اونها خط فرضی میکشه راه رو پیدا میکنه. ما باید با کلمات ائمه معصومین علیهم السلام، با احکام دین اینجوری برخورد کنیم. خیلی شو گذاشته خدا برای فکر کردن ما تا با فکر کردن ازشون نتیجه بگیریم چی در بیاریم. حالا من امروز به جای اینکه بحثی رو مطرح بکنم، اول میخوام خلاف روال معمول گفتگوهای خودمون یک روایت برای شما قرائت کنم. از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن این جمله رو. بعد بیایم در مورد بحث امروزمون گفتگو کنیم، ببینیم از این ستاره قطبی یا از این مسیر نما یا آسمانی چجوری میتونیم در دل شب تاریک راهمون رو پیدا کنیم و چه چیزهایی رو به ما نشون میده. میفرماید مرو امر کنید، مرو الاحداث بالمراء والجدال، جوانها رو به بحث و جدل امر کنید. مراء و جدال خود به خود چیز خوبی نیست، یه جورایی توش انگار لجبازیه. مثلا مراء و جدال خیلی وقتا برای ریاکاری ممکنه باشه، هی میخواد اظهار فضل بکنه، ولی میفرماد جووناتون رو دستور بدید این کارو بکنن، بشینید با هم بحث کنید، حرف بزنید، نظر بدید. خیلی عجیبه این کلمات. ادامه از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها بیشتر خودشو نشون میده. والکهوله بالفکر، به پیر مرداتون بگید بشینید فکر کنید، به پیر مردا بگید بشینن فکر کنن، به جوانها بشینن بحث کنن، مناظره کنن. کهول یعنی آدم های مثلا میان سال، و شیوخه به سمت و پیر مردها رو به سکوت دعوت کنید. شما برید تو وادی سکوت. سکوت چقدر حکمت آمیزه، چقدر معنا داره، نمیدونم دیگه. حالا من در مورد فکر و سکوت نمیخوام حرف بزنم، ولی شما ببینید اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام میتونست بفرماید که جوانها رو به سکوت دعوت کنید. سکوت که خیلی چیز خوبیه، جوانها رو به فکر کردن دعوت کنید. چون این دوتا مفهوم در همین جمله آمده، تمایز مشخص میشه. البته این معناش این نیست که جوان سکوت به جا نداشته باشد و جوان فکر کردن نداشته باشد، نه. ولی میفرماد اولویت اینه. حالا چرا باید جوانو بحث کنن، جدل کنن، مناظره کنن تا پرورش پیدا کنن؟ یکی بگه یکی بشنوه. این چه جور تربیتیه؟ چی میخوای شما از جوون؟ جوون نباید گوش دهنده باشه و یادگیرنده. جوون هنوز خیلی چیزا رو بلد نیست، ولی بهش بحث کن. هنوز اگه بخواد بحث کنه خیلی به در و دیوار میزنی، ولی بگو به در و دیوار بزن. جدال یعنی یک کمی علکی مخالفت کن. مناظره یعنی اطلاعات تو در مسیر یک گفتگو تکمیل کن. شجاع باش در اظهار نظر، نترس. بهت گفتن غلطه، مچ تو گرفتن، فکر نکن خیت شدی، ضایع شدی. دوران جوانی دوران مجادله است. چقدر زیباست. حالا مجادله ممکنه خودش زیبا نباشه، خیلی ها ممکنه این جوان رو نپسندن، خیلی ها ممکنه جوان ها رو ببعی بپسندن، میگن چه جوان خوبی، جیکش در نمیاد. جوانی که جیکش در نمیاد که خوب نیست که. ببینید، بگذارید دلم نمیاد یک روایت دیگه بخونم برای شما از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. باز در این روایت حضرت می‌فرماید که وقتی خواستید یک کاری انجام بدید، اول با جوان‌ها مشورت کنید، بعداً با پیرمردا مشورت کنید، با بزرگترها مشورت کنید. می‌فرماید چرا اول با جوونا مشورت کنید؟ برای اینکه جوونا یه چیزایی به ذهنشون میرسه که مسن‌ترها ممکنه به ذهنشون نرسه. بعد با بزرگترها مشورت کنید، مثلا حرفایی که جوونا زدن اصلاحش کنید، درستش کنید، مصلحت هست یا نه، ابعاد بیشترش رو ببینید. خب ابی نداره، باشه، ولی اول با این جوانی که ممکنه خیلی از ملاحظات رو نکنه حرفایی بزنی که ولو غلط باشه، در طرح اولیه او جرأت و جسارت ارائه ایده داره، خلاقیت داره. این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه. این روایت رو اگر من این روایت رو برای شما، بله، میفرماد از احتجت الى المشوره فی امرن قد ترى عليك فاست تبدهی به بدایت شبان. به بدایت شبان میفرماید اگر تو یه جایی نیازمند مشورت شدی، پس آغاز کن اول مشورت با جوونها. آقا جوون خیلی چیزا رو در نظر نمیگیره، باشه، ولی اگه از 100 تا حرفش یه دونه حرفش درست در بیاد، یه راه تازه است. خلاقیت و سخن بدیع رو از جوون بشنو. اینا فضا و اتمسفر برخورد دین با جوانه. چقدر زیباست. به جای اینکه به جوان بگیم که تو حالا نمیفهمی، نمیخواد نظر بدی، و این جوان بنده خدا از جرأت نکنه نظر بده، مرعوب بزرگترا بشه، مرعوب باسوادا بشه، لطمه میخوره دیگه. فانهم احد اذهانا و اسرع حدسن، اینها ذهن تیزی دارن و سریعتر یه حدسی، یه گمانی به ذهنشون میاد بدون ملاحظه خیلی از مقدماتی که ممکن هنوز بلد نباشه. اگه یه جامعه با جوان اینجوری برخورد کنه، این جوان ها چجوری رشد میکنن؟ از این یه نوع بها دادن نیست؟ این یه نوع میدان دادن نیست؟ این نوع پرورش دادن جوان ها نیست؟ بعد میفرماد ثم ردهو بعد از آلکه الا رأی الکهول و شیوخ، بعدش نظری که از جوونا گرفتی ببر پیش پیر مرده و بزرگتر و پختتر و باسوادتر و بگو حالا شما نظرتون چیه، این طرح اومده، ممکنه نصفشو خط بزنن. ولی این برخورده با جوون فوق‌العادگی داره. باور کنید من دیدم جوونهایی که اصلا از دین خوششون نمیاد با همین روایت. من این روایت رو قبلا خوندم، اون روایت قبلی رو شاید یه بار قبلا خونده باشم، ولی این روایت رو خیلی وقتا میرم تو محیط های جوون بهشون میگم. میگه اصلا نگاه من به دین عوض شد، چقدر دین قشنگ با جوون ها برخورد میکنه. بعد میفرماید که لیستعقبوه و یحسنو، میفرماید تا اینکه این رأیی که از جوون ها گرفتی خب اصلاحش کنی، مثلا درسته، ولی شما اول برو سراغ جوون ها، ازشون نظر بگیر. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام این رو در زمانی دارد میفرماید که جوون ها خب مثل امروز که نبوده که این همه درس بخونن و جوون امروز دانشجو باشه خودش کلی چیز میفهمه. فرض رو بذارید برای اون جوون معمولی، مثلا یه جوونی که الان مثلا ببینید شما رفته سربازی، فوقش دبیرستانیه. حالا جوانای دبیرستانی الان چقدر از جوانای اون زمان باسوادترن. جوان اون زمان مثلا کشاورزی دم دست باباش داشته کار میکرده دیگه، حالا یه قرآنی هم بلد باشه، ولی برو باش مشورت کن. این تازه این جوانایی که حضرت میفرماد به زمانشون در نظر بگیریم خیلی بیسوادتر از جوان امروز بودن. تو ببینید جوان امروز باید چیکار کرد. خب این دو روایت تقدیم شما تا بحث امروز رو آغاز بکنیم. این مثل ستاره قطبی اینا بذارید، مثل اون دب اکبر بالا سرتون ترسیم بکنید. حالا چه خطی رو به شما نشون میده؟ شما باید جوان رو یه جوری تربیت بکنید که جرأت اظهار نظر داشته باشه. در جلسات قبل در تربیت نسل مهدوی ما به بعد تربیت اجتماعی پرداختیم، 12 مرحله رو هم ذکر کردیم که حالا در مورد شرح اون مراحل باید گفتگو کنیم. ولی دیگر ابعادو من بهش اشاره بکنم، برای اینها هم یه فهرست طولانی باید در نظر بگیریم، مراحلش رو ببینیم چیه، و بعد بپردازیم به شرح جزئیات همه این ماجراها. از نظر اجتماعی اونجور باید جوان رو تربیت کنیم، جامعه شناس، جامعه پذیر، جامعه پرداز. از نظر فردی و فکری جوان رو چجوری باید تربیت کنیم؟ جوان رو باید طوری تربیت کنیم که یک، جرأت اظهار نظر داشته باشه، چون اصلا یکی از راه‌های یادگیری برای جوان‌ها اظهار نظره. خب آقا جوون ها بعضی هاشون هستن اظهار نظر که بکنن دیگه کوتاه نمیان، دیگه پای نظر خودش میسته، هم بقیه رو اذیت میکنه هم خودش رو تخریب میکنه با تحجری که به نظرش داره. خب دیگه برای ترس از این آسیب، برای ترس از این آفت، نباید دهن جوون رو بست، نباید او رو ملاحظه کار کرد، باید این آفت رو جلوشو بگیری. آداب اظهار نظر بهش یاد بده، آداب مجادله بهش یاد بده، آداب مناظره بهش یاد بده. به جامعه هم بگو که جوان داره اظهار نظر میکنه تخریبش نکن که اون مجبور بشه تثبیت بکنه خودش رو سر یه نظر. این میگه روی تو رو کم میکنم، اون میگه روی تو رو کم میکنم. بچه نمیفهمی الکی اظهار نظر کردی، تو اون رو تشجیع بکنی برای اینکه وایس تو نظر غلط خودش، اون مثلا تو رو لجتو در بیاره و تو توهین کنی و الی آخر. جوان باید جرأت اظهار نظر داشته باشه. آداب اظهار نظرم بله. چرا جوان باید جرأت اظهار نظر داشته باشه؟ دوستان من، لا اله الا الله، ببخشید من یه پوزخندی زدم. پوزخند میزنم به وضع جهانی که بسیاری از جوانها دوچارن در مسیر آموزش. آقا راه آموزش دادن به جوان اینه. امیرالمومنین علی علیه السلام داره به ما نشون میده. یکی از دوستان گفتن این جلسات رو پرسش و پاسخ دو طرفه هم بگذاریم. گفتم خوبه، ولی باید یه طرحی بریزیم که انشالله حالا بعد از فاطمیه دنبالش هستیم، با این گفتگوی اولیه رو داشته باشیم، مثلا بعد از نماز پرسش و پاسخ رو داشته باشیم، که از اولم بنام بود این کار رو بکنیم، منتها نشد دیگه، زمانش خورد به زمستان و میخواستیم یه عصرها بگیریم، یک اتفاقاتی افتاد که نشد. و الا دوستانی که دارن خدمت میکنن برگزار کنن این جلسه رو، بنا بود این جلسه دیگه یک طرفه نباشه و انشالله ما این زمینه رو ایجاد خواهیم کرد. حالا اینجا ممکنه نتونیم همه اون ظرفیت ها رو فراهم بکنیم، ولی مسیر تربیتی جامعه باید به این سمت بره که ما برنامه آموزشمون با گفتگو، با دادن جرأت اظهار نظر، با فعالیت پژوهشی و تولید فکری و خلاقیتی که جوان داره باید همراه بشه. این فقط مال کشور ما هم نیست که این آسیب توشه، در کشورهای دیگری تو دنیا هم همینطوره. ناسا یه مطالعه کرده بود، مشهور شده این، 98% دانش آموزا وقتی میخوان کلاس اول ابتدایی وارد مدرسه بشن خلاقیت دارن، 98% کسانی که دکترا میگیرن خلاقیت ندارن، طول دور آموزش در مدرسه و دانشگاه نابود کننده خلاقیته. تکالیفی که حالا برای خانواده طراحی میشه چیا هستن؟ پدر و مادر عجولی که زود میخوان بچه رو به نتیجه برسونن، سر نتایج با بچه ها دعوا میکنن. حالا این نتایج ممکنه نتایج الهی، نتایجی باشه که بر اساس وحی خدا بهش رسیده. بله شما بهش رسیدی، ببین اونم بهش رسیده یا نه. دوستان فهم به این سادگی رخ نمیده. وقتی شما یه مطلبی رو میخوای به یه کسی منتقل بکنیم خیلی سخته. چهار تا لفظ و چهار تا متن و چهار تا صوت و تصویر نمیتونن یه معنایی رو منتقل کنن. بلا فاصله تو باید بپرسی که ببینی اون داره چی رو منتقل میکنه، یعنی او چی بهش منتقل شده. بعد در گفتگو باید کار پیش بره، در حل مسئله، در تشخیص مسئله، در حل مسئله باید فهم اتفاق بیفته. شما همین موضوعاتی که ما جلسات قبل گفتیم، ولایت رو میخواد جا بندازید، به بچه ها موضوع پژوهشی بدید که اداره یک جمع، یک مدرسه بخواد انسانی باشه چگونه است. بذارید خودشون فکر کنن، باور کن به ذهنشون میرسه، ده ها طرح غلط به ذهنشون میرسه. وقتی این طرحهای غلط و آسیباشو بگی، تیک بزنی بری جلو، کم کم میرسه به یه، بدون اینکه اطلاع از دین داشته باشه ها، میرسه به یه مدلی که ما بهش میگیم نظام ولایی، ولایت طولی و ولایت عرضی، که روزهای متمادی در موردش صحبت کردیم، گفتیم کسی میخواد فرد سرباز امام زمان تربیت بکنه باید آدمی باشه که این توجه به جامعه رو داشته باشه. مثلا ارتباط این بحث با زمان امام زمان ارواحنا لها الفدا چیه؟ خیلی روشنه. حضرت وقتی تشریف فرما میشن آدمایی رو میخوان که خودشون بفهمن، نیاز به دستور حضرت نداشته باشه، اونا هستن که تا حضرت دستور میده اجرا میکنن. دقت کنید، حضرت مطیع نمیخواد صرفا، اصلا بگو حضرت مطیع میخواد صرفا، کی مطیع میشه؟ کسی که خودش بفهمه بدون اینکه آقا بهش بگه. امام زمان ارواحنا لها الفدا الگوی کربلا رو میخوان پیاده کنن، منتها به شهادت ختم نشه، به نصرت و حکومت جهانی ختم میشه. الگوی کربلا امام حسین شب عاشورا فرمود برید، اونا فهمیدن نباید برن. شما برای اینکه یه همچین آدمای فهمیده ای تربیت بکنید الان باید تو جامعه خودتون چه برنامه هایی رو تغییر بدید؟ مساجد ما باید چی کار کنن؟ ما اول عیب از جلسه خودمون گرفتیم. ما میخواستیم این جلسه همون جلسه به صورت رایج نباشه. جلسات به صورت رایج هم خیلی عالی، مثلا روی چشمای ما، قدمای همه هیئت‌ها، تو همه هیئت‌ها خودمون هم هیئت زیاد میریم، ولی یه طرح دیگه ای بخوایم بزنیم چی؟ تو مساجد کدوم امام جماعت قوی تره مطلب بیشتری به بچه ها یاد بده؟ نه، بیشتر مردم رو وادار کنه به اظهار نظر، مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. صریحاً در تاریخ نوشتن هیچ رئیسی مشورت جوتر و مشورت پذیرتر از رسول خدا ما ندیدیم، که هی میفرمود اشیرو علیه اشیرو علیه، به من نظر بدید. ممکنه امام جماعت محترم بفرماید خب من دارم احکام میگم، احکام که اینا نباید نظر بدن، باید گوش بدن. خب درسته، تو احکام اینا باید گوش بدن. حالا برای اینکه این اظهار نظر و گفتگو شکل بگیره همش احکام نگو، یه 5 دقیقه احکام بگو، 10 دقیقه 20 دقیقه یه بحثی بگم که اینا بتونن نظر بدن. مجبوری شما فقط قرآن بخونی برای اینا؟ قرآن خوندی؟ یعلمهم الکتاب. حالا چی؟ یعلمهم الحکمه، بهشون حکمت یاد بده. حکمت یه جوری اظهار نظر کردن صاحب افراده. من چجوری حکمت یاد بدم؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمتشو چرا یاد نمیدی؟ حکمتشو در گفتگو باید یاد بدی، فقط کتاب نباید یاد بدی. مسجد ما خیلی مسجد خوبیه، چرا؟ قرآن به همه یاد میده. خب کافی نیست؟ یه خود قرآن دیگه. بعضی از شما با تعجب به من نگاه میکنید، آقا کافی نیست؟ ما حالا مساجدمون همچین زیادم قرآنی نیست، ولی مساجدی که 100% موفقن در آموزش قرآن کافی نیست. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم ممکنه خودش پیغمبر باشه. یه حرفایی از دلش میجوشه بر زبانش جاری میشه، تو گذاشتی یه بار بجوشه بر زبانش جاری بشه، حالا دوتاش غلط میشه دوتاش درست میشه. مسجد موفق مسجدی که توش اظهار نظر زیاد باشه. اصلا شما میخواید تحلیل کنید، اول چیکار کنید؟ مثلا یه قصه تاریخی رو نظر بدید، نظر بگیرید، یادداشت کنید نظرها رو پای تخته. یکی از بچه ها اونجا بشینه توی یک صفحه مونیتوری مثلا خیلی بزرگ که همه ببینن، خلاصه نظرات رو یادداشت کنه، همه هم نظر بدن، تیک بزنیم بگیم آقا منم این نظر رو موافقم که فلانی گفت، کسی بی نظر نمونه تو جلسه. جلوش یه علامت بذارید نه یه دونه یه دونه افزایش پیدا کنه. آقا تحلیل این ماجرا چرا اینجوری شده؟ 4 تا جواب اومده از مردم، مردم خودشون خیلی باسوادن، خیلی میفهمن. بعد شما نقد کن، حالا ببین چی میشه. جوونی که تو این مسجد بزرگ بشه رو برای خیلی کارا میشه ازش استفاده کرد. انسانی است که این میتونه به سمت استقلال فکری بره. استقلال فکری خیلی مهمه. استبداد فکری بده، در روایت داره کسی که من استبد به رأیه، کسی که مستبد باشه به رأی خودش هلاک میشه. استبداد فکری بده. ولی شما بخواید جوانها رو از استبداد فکری در بیاری باید چیکار کنی؟ باید بهش بگی حرف نزن، ساکت باش، گوش بده، فلان یاد بگیر. این خودش اصلا یه راه برای استبداد فکری. امام زمان اینجوری نمیخواد. امام زمان صاحب نظر میخواد. آقا ما که شنیدیم که اینها مثل کنیزی در مقابل مولای خود متواضع و ساکتن. این روایت رو شنیدی؟ اون روایت هم شنیدی که یاران از حضرت فقها هستن، فقیهن، یعنی حضرت بالا سرشون نباشه خودشون میفهمن همه چیو. این دوتا رو کنار هم دیگه بذار. میدونید چرا مانند غلامی در مقابل ارباب خود هستن؟ چون میفهمن، نه به اندازه ارباب، ولی حرفی که ارباب میخواد بهشون بزنه رو میفهمن خودشون. حرف در سطح خودشونه دیگه. حالا یه جاش هم نمیفهمن حضرت اشاره میکنه، مثل مالک نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمود دستش به من نرسه، خودش فکر کنه به همه جا میرسه. ما بخوایم برای اصحاب حضرت ولی عصر سرباز تربیت رو کنیم، همیشه میگیم فرزندان ما رو صالح و صالح سربازان امام زمان قرار بده، بلکه فرماندهان رکاب حضرت قرار بده. خب این خیلی دعای خوبیه، از این بهتر چی؟ خب این با چی میشه؟ تربیت نسل مهدوی تربیت انسانهای دارای دو ویژگی است، صاحب اندیشه و دارای استقلال اندیشه. در این باره ما باید بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. جامعه ما جامعه است که از دو ناحیه ضربه میزنه. یک، عرض کردم، از طریق شیوه آموزش که ساکت باش یاد بگیر، تمرین نکرده برای اظهار نظر. درسته؟ معلم بگه من توی جلسه‌ای که کلاسی بود برای دانشجوهای عزیز، گفتم که انتقادها و نقدهایی که به صحبتهای من دارید بنویسید. هر کی تعداد نقدهایی که درست و غلطش رو من کاری ندارم، تعداد نقدهایی که میکنه بیشتر باشه بیشتر نمره میدم. آقا اینا موندن، آقا ما نقد نداشته باشیم چی نمره نمیگیریم. جور کن، خودت ممکنه جوابش هم بلد باشی، ولی هوشمندانه باشه. خیلی لذت بردم از اون امتحان. اون جلسات آخر نمیدونی بچه‌ها چه جوری گوش می‌کردن. گوش می‌کرد چی بگیره؟ عیب بگیره. اصلا یک بار دیگه، البته دو بار من اینو تکرار کردم، هم تو حوزه هم تو دانشگاه، اصلا نمیدونید چجوری اینا گوش میکردن. خاطره ای شد برای من. تو حوزه زودتر گفتم، از وسط های اکترم گفتم. آقا اینا نشسته بودن، مثل دشمنان من نشست. دوست بودیم ما، ولی کجاشو ایراد بگیریم؟ اصلا مجبورت بکردن. یعنی این انگار طرف رو انداختی تو استخر عمیق شنا یاد بگیره. زمانی درس خارج تو حوزه چیزی شبیه به همین حال و هواها بوده دیگه، و الان هم هست، نه اینکه. ولی تربیت جوان، شیوه آموزش ما در تربیت نسل مهدوی اینه، دو ویژگی برتر، آگاه. ببین دیگه از آگاهی بگذر، بیخیال، دانشگاه و مدرسه هم داره برمیفته تو جهان، وسط بازی های کامپیوتری ما عقبیم. ما عقبیم که رهبری همین اخیراً فرمودن که بازی‌های کامپیوتری برای بچه‌ها درست بکنید پیام بده. چقدر نکته مهم بود رهبر دارن بهش اشاره میکنن، تصریح. بلکه بسیاری از درس‌های مدرسه با بازی‌ها طوری میشه به بچه‌ها یاد داد، با بازی، با بازی آنلاین نه آفلاین، که این بچه نیاز به امتحان دادن نداشته باشه، اصلا کسی ازش امتحان نمیگیره. اونی که طرفدار تیم ایکس و ایگرگ تو اروپا، هیچ کس لازم نیست بزش بپرسه که این تیم گل زد یا نه، در چه تاریخی چه گل زد، من بیا بهت نمره بدم. بیا برو بابا، استاد توه تو این زمینه. وقتی اومد تو بازی، بسیاری از بحث‌های تاریخ و جغرافی رو ما باید چیکار کنیم؟ با بازی به بچه‌ها یاد بدیم. بازی آنلاین اسکندر مقنوری رو بهش یاد بده. بعد میره تو سرزمین، همونجا جغرافیای طبیعی رو کنار جغرافی سیاسی یاد میگیره. چون می‌خواد بجنگه با اسکندر مقدونی. جغرافی طبیعی هم اونجا یاد میگیره. بعد جغرافیای انسانیش هم یاد میگیره. نابود می‌کنیم بچه‌ها رو با این آموزش‌هامون. هی حفظ می‌کنه، میگه اینا یعنی چی؟ ریاضیات رو با بازی نمیشه یاد داد، زبان عربی رو با بازی نمیشه یاد داد، زبان انگلیسی رو با بازی نمیشه یاد داد. کار گروهی رو با بازی نمیشه یاد داد، تیم بشن برن تو بازی. اصلا چون ولش کنی همش داره تیم درست میکنه میره فوتبال. حالا من در زمینه آموزش درد دل زیاد دارم، بگذاریم. من از معلمای عزیز خواهش میکنم خودشون یه ابتکار عملی داشته باشن. البته بعضی از این بازی ها میدونید هزینه های میلیاردی، میلیارد الان دیگه عددی نیست، هزینه های بسیار بالا داره، ولی هزینه یکی از این فیلم های الف تلویزیون رو بدن، میتونن حداقل در یکی دو بخش مثل مسئله تاریخ، تاریخ مشروطه، تو ذهن بچه ها یه جوری تعبیه کنن، از اسم خودشون و اسم پدر مادر عمیق‌تر تثبیت بشه. وقتی این دیگه وابسته میشه، این دیگه وقتی تاریخ مشروطه رو به این طرف، تاریخ استعمار رو به این طرف با بازی بهش فهموندی، این دیگه فاسد میشه، این دیگه گناه میکنه، این دیگه میره دنبال هرزگی. بدبختی ما اینه، اونی که رفته دنبال تاریخ به امور تربیتی کاری نداره، اونی که رفته دنبال امور تربیتی به جغرافی کار نداره، اونی که رفته دنبال جغرافی به نمیدونم اخلاق کاری نداره، اونی که رفته دنبال اخلاق به عقاید کاری نداره، اونی که هر کدوم برای خودشون یه ساز مستقل میزنن، جدایی علوم انسانی از همدیگه بیچاره داره میکنه. هر کدوم از ماها رو متخصصینمون و نخبگانمون رو فرستادن توی یه کانال، بعد کی داره جمع‌بندی میکنه، اداره میکنه؟ صهیونیست‌ها جهان رو اداره میکنن، اونا اداره میکنن. وقت گذشت، مشکل دیگرمون هم تبلیغاته که دیگه این قسمت تبلیغاتش بمونه جلسه بعد. سبک تبلیغات و فرهنگ و سبک زندگی یه جوریه جلوگیری میکنه از استقلال، جلوگیری میکنه از رسیدن به دو ویژگی فکری، یکی ویژگی استقلال فکری، یکی اندیشه ورز بودن، تا برسه به نوع اندیش بودن. صلی الله علیک یا فاطمه. ما این دفعه روزمون کم شد، هفته بعد شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها است، بیشتر انشاءالله وقت بگذاریم برای روزه. اما یا فاطمه دست ما رو بگیر تو همین زمینه ها، بتونیم بچه همون خوب تربیت کنیم. چقدر قشنگ. تو این هفته کار کنید برای خطبه از زهرا سلام الله علیها. ائمه معصومین میفرمان ما خطبه مادرمون فاطمه زهرا رو به بچه هامون میدیم حفظ بکنن. چقدر قشنگ. یه بار بخونیم حتما خطبه از زهرا. یه دور آموزش دین فوق‌العاده است. فلسفه احکام توشه، عقاید توشه، مسائل اجتماعی توشه. کاش اینا رو میتونستیم یاد بدیم به بچه هامون. سخته. خب اون شیرینی نوحه و مداحی و سینه‌زنی رو نداره، اون ریتمی که اون بالاخره یه احساساتی درش راحت بروز یافته، میدونم راحت تره، ولی یه زحمتی بکشیم. بچه های ما از زهرا رو دوست دارن. اگه یه جوونی پیدا کردی گریه میکنه برای از زهرا، بهش بگو، بگو مادرت فاطمه این کلمات رو با پهلوی شکسته گفت. بگو این حرفای فاطمه زهرا رو گوش بده. وقتی رفت تو مسجد این حرفا رو زد، کسی به حرفاش اعتنا نکرد. بذار یه غیرتی پیدا کنه، بهش بگو این حرفا رو گوش بده، بگو جانم مادر فدات بشم که اینقدر غریب شدی این حرفا رو زدی. چون وقتی این حرفا رو زد، برگشت خونه صدا زد، علی کاش من مرده بودم، این صحنه رو نمیدیدم، مردم منو خارم کردن، جواب ندادن. بگو جوان من این کلمات رو بخون، بگو مادر دورت بگردم، کاش بودم کنار تو رو میگرفتم، تو رو با اون نامردها تنها نمیگذاشتم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا هنگام اذان در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.